دستند کاران محترم برنامه همیشه با ورزش از پخش رادیو ورزش. درود بر شما، خسته نباشید. من میخوام یه موضوع بسیار مهم و در این حال کهنه رو به پیش بکشم که سالهاست به توجهی نشده، و آن این که آیا این شورای به اصطلاح فنی و فوق تخصص ورزش کشورمون تا به حال شده در ارتباط با اموال و تأسیسات و دارایی های چشمگیر و زی قیمت باشگاه استقلال که بلوکه شده جلسه تشکیل بده و در جهت احقاق حق این باشگاه تصمیماتی اساسی بگیرن و به این باشگاه برگردونن؟ مگر قرار نیست این شورا در خصوص مسائل کلان ورزش تصمیم بگیرن؟ پس چرا تا به حال کوچکترین اقدامی به عمل نیومد در این خصوص بسیار کوچیک؟ اونم تشکر میکنم. سید محمد علی جلالی هستم از روستای مطهر شهرستان آمون.
سلام، وقت بخیر. ما اگر اهداف تشکیل شورای عالی ورزش رو واقعا بررسی کنیم، زمانی که ورزش ما به صورت سازمانی اداره می شدش، برای اینکه وزرا توی ورزش تصرف داشته باشن و از امکانات خودشون در ورزش استفاده کنن و به تایید ریاست محترم جمهور برسه، اومدن شورای عالی ورزش رو تشکیل دادن. ولی الان نزدیک دوره هست، من فکر کنم این از شورای عالی ورزش تشکیل شده باشه و من منکر اینم که ریاست محترم دولت های مختلف وقت نداشته باشن که این شورا شرکت کنن. این به نظر من بی‌برنامگی مدیران ارشد ورزشی ماست که نتونستن این شورا رو تشکیل بدن. این شورا وقتی تشکیل میشه کمک میکنه به ورزش ما، به شادابی جامعه، به رشد جامعه، به توانمندی جامعه و جوانان ما. ولی متاسفانه تشکیل شدن این شورا نیازمند یه سری برنامه است که این برنامه ها بعد از طریق وزارت ورزش یا عالی ترین مقام ورزشی ما تدوین بشه. این برنامه از کجا نشأت گرفته میشه؟ از هیئت‌ها، از ادارات کل، از تیم‌ها، از باشگاه‌ها. ولی متاسفانه ما یه همچین برنامه‌ای نداشتیم، فاقد برنامه بودیم که بخواد شورا که تشکیل میشه بازخوردش توانمندی ورزش ما رو به همراه داشته باشه. متاسفانه شما ببینید سال‌ها دارن میگن تو این هیئت‌ها اجازه بدین ورزشی یا ورزشکاران ملی بیان، ادارات کل اجازه بدین مدیرانش ورزشکاران ملی باشه، ولی هیچ کدوم از اعمال انجام نشده. خود به خود هیئت‌ها وقتی به این صورت ناکارآمد دارن اداره میشن، شما می‌بینید تو فدراسیون هم همین مشکل رشد پیدا می‌کنه، به خاطر اینکه انتخابات طوری نیستش که هیئت‌های اینا رو انتخاب بکنن که پیگیر کارشون باشن و بازخورد برنامه‌هاشون رو بخوان. شما تا الان ندیدین که هیئتی بخواد از یه ریاست محترم فدراسیونی سوال جواب بکنه. این مطالب وقتی پیش میاد، بازخوردی که پیش میاد توی اجتماع در مورد ورزش در اون شورای عالی وقتی تایید میشه، شما به این مقاماتی که شرکت میکنن دقیقاً مقاماتی هستن که میتونن به ورزش کمک کنن و ورزش دور هستن، و وقتی به توشیه ریاست محترم جمهور میرسه عملیاتی میشه، این مطالبات هیئت وزیران میشه. ولی متاسفانه نزدیک دو دهه است به خاطر بی‌برنامگی مدیران ارشد ورزش ما این شورا تشکیل نشده و تشکیل شدنش نیازمند برنامه‌ریزیه و این برنامه‌ریزی رو متاسفانه ورزش ما نداره، نقشه راهی نداره که بخواد این شورا تشکیل بشه و مطالبات اساسی بگیره. سپاسگزارم ازتون.
با سلام و تشکر از برنامه خوبتون. این آقای مهرانی عزیز، کارشناس محترم برنامه، نمیدونم تعارف دیگه پاره میکنن. آقا شورای عالی ورزش میخواد چیکار کنه؟ وقتی وزیر ورزش با شورای عالی ورزش همپا نیست، همگام نیست، میخواد چیکار کنه؟ خیلی ممنون از برنامه خوبتون. غلامرضا پژمان هستم از رشت.
خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز، مخاطبان گرامی که به خوبی راجع به موضوع برنامه نظرها و دیدگاهاتون رو دارید میگید. امیدوارم در ادامه هم مشارکت بفرمایید. یه نکته هم راجع به آقای مهرانی گفتید، حتما آقای مهرانی خودشون توضیح خواهند داده. مهرانی میگن که
خدا رو شکر که ایده هستن که معتقدن که من خیلی تعارفی که پاره میکنم. البته خب آقای دکتر میرزاد حمیدی جدا از مسئولیتی که دارن بر وزارت آموزش پرورش، استاد ما هستن، چون ما رشتمون تربیت بدنی و علوم ورزشیه، باید احترام بگذاریم به اساتید و بزرگان. این اصلا به مسئولیت ایشون ارتباط نداره، ضمن اینکه من دیگه نمیدونم از روز گذشته این همه ما انتقاد داریم میکنیم، این همه داریم بحثای تون میکنیم که فکر نمیکنم که در هیچ رسانه یا هیچ فرد خاصی در رابطه با هیئت دولت رئیس جمهور مطالبی رو عنوان بکنه تو یک برنامه ورزشی. بعد دوستان میگن تعارف تکباری میکنیم.
بحثشون سر این هست که اینها بیشتر نوعی با توجه اینکه ضمانت اجرایی تا به امروز نداشته شورای عالی ورزش، اعتقادشون این هست که نهایت امر شاید حالا به اون نتیجه نرسه، که امیدواریم برسه. ما تمام تلاشمون رو میکنیم با طرح این موارد
که برسه،
دوستان بله جدی‌تر پیگیری بکنن قضیه رو و به قول آقای مهرانی برسه. اما بریم به سراغ بخش بعدی برنامه‌مون، همراه بشیم با گزارش برنامه بسرکا خانم منصوری.
امروز در برنامه همیشه با ورزش همراه هستیم با جناب آقای دکتر خدایاری و موضوع برنامه‌مون رو با این بزرگوار مطرح می‌کنیم. آقای دکتر سلام به شما، خیلی از همراهیتون متشکرم.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه سرکار و همکارانتون، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، ما این هفته در خصوص نقش شورای عالی ورزش و جایگاه اون در ورزش کشور صحبت می‌کنیم. به نظرتون اصلا نقش این شورا چی هست؟
یکی از آرزوها، پیگیری‌هایی که جامعه ورزش به جد دنبال اون هستش، بحث شورای عالی ورزش هستش. خب با توجه به اینکه ورزش به عنوان یکی از تخصص‌های میان رشته‌ای شناخته شده و اینکه یک سازمان، یک وزارتخونه، یک اداره کل به تنهایی نمیتونه امورات مربوط به ورزش رو حل و فصل بکنه، برای اینکه ورزش امروز آمیخته ای از سیاست، اقتصاد، صنایع و خیلی از مسائل دیگه ای هست، به همین خاطر الزام پیدا کرده بود که شورای عالی ورزش مصوب بشه و واقعا اون موقع نیاز احساس می شد، امروز که نیازش خیلی بیشتر هستش، ولی خب فعلا در قالب آرزو مونده، در حالی که مصوبه ای که خب در مجلس رأی آورده و با آرای خیلی زیاد موافقتی که نمایندگان مجلس در اون زمان وقت انجام دادن، این شورای عالی ورزش که در رأس اون رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور هستش، همچنان به عنوان یکی از آرزوهای جامعه ورزش براش هست و به دنبالش هست.
به نظرتون چرا تقریبا حوالی یک سال و یک ماه از این ابلاغیه گذشته و ما هیچ همتی برای بازگشایی و شروع مجدد این شورا نمیبینیم؟
همطور که فرمودید، خب در پنج لایحه قرار بود که مجدد برای اینکه بتونه برنامه‌های بلند مدت و راهبردی حوزه ورزش رو کمک بکنه راه اندازی بشه. من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که شاید این شورا تشکیل نمیشه، وقتی که اعضا و پست‌هایی که دیده شده پست‌هایی هستن که خیلی کلیدی هستن، درسته اینا ورزش رو کمک خواهند کرد، ولی دغدغه‌ای که این پست‌ها و این افراد دارن، متأسفانه ورزش در پایین‌ترین سطح دغدغه‌های حالا یا سازمانی فردی که نمیتونم بگم چون صحیح نیست بخوایم پیش‌داوری بکنیم، ولی جزو دغدغه‌های آخر سازمانی این هاست. ملاحظه بفرمایید، مثلا رئیس سازمان برنامه بودجه کشور یا وزیر علوم و تحقیقات و فناوری یا وزیر تعاون و کار جزو این شورای عالی هستن. خب شما در نظر بگیرید در هر یک از این پست‌های سازمانی ورزش دغدغه چندم هستش. درسته ورزش داره اهمیت هستش، ولی خب با توجه به مشکلاتی که هر یک از خود در واقع این وزارتخونه ها دارن و دغدغه هایی که دارن، ما شاید بازنگری انجام بشه در ساختار شورای عالی ورزش و یه مقدار از این حالت تئوریک و روی کاغذ بودن خارج بشه، شاید عملیاتی تر بشه تا اینکه ما بخوایم وزیر دفاع و نیروهای مسلح رو بیاریم، چندین وزیر رو بیاریم، بعد فرد رئیس جمهور یا معاونش هم بیاریم و بخوایم جلسه برگزار بشیم. خب واقعا برگزار نشده دیگه، این همه سال گذشته برگزار نشده و من نمیدونم کدوم سازمان یا فردیه که میتونه این عزیزان رو هماهنگ بکنه.
بعد از این همه مدت همچنان ورزش برای کسانی که دستندرکاران ورزش هستند و میتونن این شورا رو مجدد بازگشایی بکنن، شاید در رتبه های پایین و آخر هست. به نظرتون از چه چیزی ناشی میشه که همچنان نقش این شورا رو جدی نمیگیرن برای پیشبرد اهداف ورزش کشور؟
یکی که فرهنگ حاکم و در واقع طرز فکری که در خصوص ورزش هست دیگه، در جوامع پیشرفته ورزش رو به عنوان درمان، به عنوان پیشگیری و به عنوان بالا بردن کارایی و بهره‌وری کشورها قلمداد می‌کنن و واقعا در اولویت‌های اول هستش ما فعلا دیدگاه کلیمون به ورزش اوقات فراغت سرگرمیه و اصطلاح عامیانه‌اش رو عذرخواهی میکنم توپ بازیه. یه مقدار حالا سرگرم لیگ فوتبال هستیم، یه مقدار حالا یه مسابقه شروع میشه، مسابقات جهانی والیبال هست، سرگرم اون میشیم و بعد اینا تموم میشه دوباره یه حاشیه‌هایی وجود داره. ما در همین حد یک بحث فرهنگی آموزشی هستش. هم که ما برخلاف ساختارهای دنیا داریم حرکت میکنیم. ساختارهای دنیا میگن باید ساختارها چابک بشن، کوچک بشن و کاربردی بشن، واگذار بشن به بخش خصوصی. ما اومدیم یه ساختار عظیم و طویلی درست کردیم، نزدیک به 30 نفر تو این ساختار که همه پستای کلیدی کشور رو دارن گنجوندیم. حالا خودمون هم نمیتونیم اینا رو جمع بکنیم، هی هم گله میکنیم آقا پس جلسه چی شد، پس تو این 10 سال خروجی این شورای عالی چی بوده. خب اینا اگه در قالب همین انجوهای کوچیکتری تبدیل بشه و 4 نفر 5 نفر توش باشه ولی به صورت عملیاتی باشه، یه گزارش رو نوشتیم خب به سازمان‌های زیربط داده میشه. ولی غیر از این باشه با این ساختارهای عظیم و طویل معمولا از جلسات بزرگ چیزی خارج نشده، از جلسات تخصصی در واقع راهکارها راهبردها خارج شده و من فکر میکنم با این رویه باز سالهای بعدم برنامه‌هایی انجام بشه که چرا این شورا تشکیل نمیشه. شورای عالی ورزش خب مصوباتی شرح کاری براش نوشته شده و فعلا جلسه ای تشکیل نشده. بعد از اینکه حالا اگر در آینده این هماهنگی ایجاد شد و این عزیزان تشریف آوردن و جلسه تعیین شد، دیدگاه اونها و این اطلاعات و داشته های اینها در خصوص ورزش، وضعیت ورزش، اینکه در حال حاضر کدام بود ورزش در کجا قرار داره، بود قهرمانیش، بود همگانیش، ورزش زنان، ورزش کارگری، دانشجویی، دانش آموزی چه و چه، تا اینکه این گزارش‌ها رو نیزان دریافت بکنن و در واقع کارهای توجیهی انجام بشه، یه مقدار ذهن من جمع جور نمیشه که بگم کی میتونه یه خروجی داشته باشه. شاید تجدید نظر در خودم این ساختار لازم باشه.
یعنی سیاست‌های راهبردی که ما در ورزش می‌خواهیم شاهد باشیم رو به نظرتون شاهد خواهیم بود؟
من فکر نمی‌کنم با وجود این سابقه‌ای که در شورا هست و دغدغه‌ها و مسائلی که هر کدوم از این حوزه‌ها خودشون دارن، اینا خب روی کاغذ همینطور باقی خواهند.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه همیشه با ورزش. اگر نکته‌ای فکر می‌کنید باقی مونده و دوست دارید بهش اشاره بکنید، می‌شنویم و خداحافظی می‌کنیم.
ممنونم از تماستون. با توجه به بیماری کووید 19 واقعاً ورزش از حوزه‌هایی بود که بیشترین ضرر و زیان رو دیده. من امیدوارم هر یک از این اعضای شورا که دستشون میرسه به فکر این نیروی انسانی حوزه ورزش، این بخش خصوصی، این سرمایه‌هایی که متاسفانه دارن روز به روز ضرر میکنن و این شرایط که پیش اومده، حوزه الان نیازمند کمک زیادی هست.
اصلا بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار.
19:44 همچنان با ادامه یه برنامه همیشه با ورزش در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و کماکان بحث برنامه رو دنبال خواهیم کرد. تشکر میکنم از همکار گزارشگرمون و از شما هم دعوت میکنم بحث شورای عالی ورزش رو دنبال کنید. اگر نظر و دیدگاهی داشتید همچنان فرصت دارید با ما در میون بگذارید. درود به همه شما دوستان عزیز و مخاطبان همیشه با ورزش. 2 مسابقه لیگ ملت‌های اروپا از اوایل برنامه شروع شده بود، یکیش هم در وقت قبل از برنامه بودش. من به اطلاعاتون برسونم که اسلوواکی اسکاتلند 1-0 به سود میزبان، یعنی اسلوواکی به پایان رسید بازیش. مقدونیه هم 2-1 استونی رو برد. از ساعت 20:30 هم بقیه بازی ها شروع میشه، یه تعدادش هم که 23:15. اما بریم به سراغ گفتگوی دوم برنامه امشبمون با یکی از نام های آشنای ورزش کشورمون جناب دکتر سید امیر حسینی که یکی از چهره های پرتلاش و پرسابقه ورزش ما هستن، حضورشون در فدراسیون های گوناگون، کمیته ملی المپیک و البته در حوزه های دانشگاهی قطعا میتونه به بحث و فضای گفتگویی که ما پیش از این تا به امروز داشتیم از روز گذشته تا الان کمک بکنه، ضمنی که خود ایشون هم در مقطعی عضو شورای عالی ورزش کشور بودن و قطعا میتونن به این بحث خیلی کمک بکنند. آقای دکتر حسینی سلام به شما، وقت شما بخیر باشه.
منم خدمت جناب عالی آقای مهرانی، آقای درفشنده عزیز عرض سلام دارم و شنوندگان محترم در خدمت.
زنده باشید، خیلی متشکرم. سوالی که ما در برنامه امشب از مهمان قبلی هم مطرح کردیم و پرسیدیم رو میخوام از خدمت شما هم بپرسم، اونم این که نگاه خود شما به عنوان کسی که عضویت هم داشتید در شورای عالی ورزش کشور نسبت به این شورا چیست؟ آیا این شورا رو تاثیرگذار در کلیت ورزش ارزیابی میکنید، به خصوص طی 14 دهه گذشته که بالا و پایین زیادی داشته؟ و بعد اینکه چرا در همه این سالها شورا حذف نشده، منحل نشده، اما در خیلی از مقاطع جدی هم گرفته نشده؟ خواهش میکنم بفرمایید.
بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. این شورا به اصطلاح نشأت گرفته از قانون 1350 سازمان تربیت بدنی است.
بله.
که طبق قانون برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های ورزشی کشور این شورا تشکیل میشد. قانون 1350 قانون بسیار خوبی بود و هست و این قانون در واقع توسعه ورزش رو از طریق دستگاه های مختلف چون آموزش پرورش، دانشگاه ها، نیروهای مسلح، بخش روستایی و اشایر کشاورزی، همین اینها رو دیده بود و برای اینکه بتونه یک ایجاد و بستر مناسبی برای هماهنگی ایجاد بکنه این شورای هماهنگی سازمان ورزش که معروف به شورای عالی ورزش هست تشکیل می شود. قبل از انقلاب و دستاورد اون در واقع این بود که رئیس شورای عالی ورزش شخص اول مملکت در واقع بود و بازی های آسیایی از مصوبات و پیگیری های اون شورا بود. بعد از انقلاب مجددا این قانون به اصطلاح پابرجا بود و این که بعد از انقلاب این شورا در زمانهای مختلفی شکل گرفت و شورا
آیا تو رو خواهی میکنم پیش از پیروزی انقلاب نخست وزیر مگه مسئول در واقع شورا نبود؟
بود، منتها ریاست عالی افتخاری ورزش مربوط بهش از اول مملکت.
چه اینطور؟ خواهش میکنم.
بله، در اون زمان در واقع بعد از انقلاب خب این شورا هم طبق قانون بایستی تشکیل میشد، در دورهای مختلفی این شورا شکل گرفتن. یادم از دهه 60 دهه 70 شورا که تشکیل میشد دستاوردهای بسیار خوبی داشت، مثلا از جمله این که ما میخواستیم زمینه توسعه و تشویق ورزشکارها رو برای ادامه تحصیلشون سطح فرهنگیشون داشته باشیم. یکی از مصوبات شورای عالی ورزش مسئله اهدای جایزه برای قهرمانان آسیا جهان المپیک بود که این مصوبه نقش بسیار مهمی ایفا کرد، اینکه فرهنگ ورزشی کشور رو ارتقا داد. یعنی بسیاری از ورزشکاران که قهرمان جهان شده بودن این فرصت رو پیدا کردن که در جهت توسعه شخصیت خودشون با ادامه تحصیل بتونن اثرگذار بشن. خب همکنون میبینیم که بسیاری از قهرمانای المپیک آقای امیرزا فادم و خیلی از آقای علیرضا دبیر، بسیاری از قهرمانان این فرصت رو پیدا کردن و از امتیازات تشویقی استفاده کردن و دانشگاه ادامه تحصیل دادن و این یکی از مصوبات بسیار خوبی بود که در شورای عالی ورزش بود. یه سری البته در زمان آقای درگاهی این شورا فعال بود، در زمان آقای هاشمی طبا باز فعال بود که یکی از مصوباتی که در زمان آقای هاشمی طبا باز مطرح شد مصوبه توسعه ورزش باشگاهی بود. یعنی بر اساس اون مصوبه مقرر شد که این جلسات به حضور آقای هاشمی رفسنجانی برگزار می شد. یکی از مصوبات اون جلسه در واقع این بود که باشگاه ها مسابقات ورزشی باشگاه و فدراسیون ها باید به صورت لیگ باشه و فدراسیون های مختلف رو موظف کرد که بایستی لیگ داشته باشن. و امروز شما شاهد این هستین که اگر رونقی در ورزش کشور به وجود داره میاد از طریق لیگ های مختلف هستش که در رشته های مختلف این فرصت رو به وجود میاره. من یادم هست که در زمان دبیرکلی کمیته المپیک هم مربیان تیم بسکتبال اومده بودن، آقای فتی بود، آقای دوستان مختلف بودن، گزارش میکردن که ما میخواییم حمایت بشیم، برنامه ما این است، مثلا باید 14 مسابقه داشته باشیم، اینطور اینطور. ما در کمیته ملی المپیک تنها میتونستیم از دو تا رویداد اینا رو حمایت کنیم، اردو تدارکاتی اینها.
بله.
لذا عملا امکان این به وجود نمیاد. ولی وقتی که شما فدراسیون ها موظف شدن که لیگ داشته باشن، این لیگ موجود شد که بسیاری از ورزشکارای والیبال و بسکتبال خودشون رو تو اردوهای مختلف آماده بکنن و این ورزش ما بتونه ورزش توپی ما در سطح جهان خودش رو عرضه بکنه. در حال شورای عالی ورزش یک شورای هماهنگی بود که سیاست‌های لازم رو توسعه‌ای رو دنبال می‌کرد. در زمان جناب آقای هاشمی رفسنجانی چند جلسه برگزار شد که من هم در اون جلسات بودم و ایشون خیلی با دقت گوش می‌کردن و راهنمایی می‌کردن و وظیفه در واقع سازمان تربیت بدنی هم که به عنوان رئیس سازمان دبیر این شورا بود آماده کردن دستور جلسه بود. در دوره آقای خاتمی هم این شورا تشکیل می‌شد و من اون زمان گزارشی از تدارکات تیم‌های مختلف اعزامی به بازی آسیایی رو مطرح کنم که المپیک و برنامه‌ای رو که بایستی داشته باشیم ارائه کردیم، دسته‌بندی این تیم‌ها و کمک‌ها و حمایت‌هایی که بایستی میشد اونجا مطرح میشد و بر اساس همون برنامه بود که حتی به صلاح آقای خاتمی هم اونجا تاکید داشتن که آقا این نوسانات در ورزش قهرمانی رو برین شما تری تهیه بکنین که تر جامعی داشته باشید، کاری بکنید که این نوسانات کم بشه. دلست. و به صلاح حمایت های مادی معنوی بود که اون موقع دستور میدادن سازمان برنامه بودجه کمک میکرد و در راسته برحال کار بسیار خوبی بود. اما سوال دومتون
بله بله، سوال دوم که تقریبا شما بهش اشاره کردید دیگه، یعنی بحثی بودش توی این سالها چرا جدی گرفته نشده اما در کنارش منحل هم نشده، این اون بحثی بود که حالا مطرح شد.
این که حالا جدی نگرفته این بستگی به رئیس سازمان تربیت بدنی داره، یعنی رئیس دستگاه ورزش. ما البته در دوره آقای احمدی نژاد خب اونجا ما با رؤسای مختلفی روبرو بودیم، آقای علی آبادی بود، آقای سعیدی بود، آقای عباسی بود، برخی از اینا هم که زیاد به صلاح تا می آمدن جا بیفتند و اصلا کار رو بدونن چیه که باید جاشون رو می دادن به نفر بعدی. این بود که یه مقدار به نظر من تغییر تحولات در سازمان. دوم خود این رؤسایی که انتخاب شدن چون ورزشی نبودن و به صلاح برنامه محور هم اون شکل نبودن. البته تو این آقای احمدی نژاد، آقای علی آبادی به صورت در چارچوب برنامه 5 ساله حرکت کرد، چون بدنه کارشناسی سازمان تربیت بدنی یه مقدار قوت بیشتری داشت، اون رو تلاش میکردن که به اون سمت ببرن جلو. ولی در اون زمان هم در حال گرفتاری های متعددی که رئیس جمهور هم داشت، آقای نمیتونستن یا احس میکردن که خودشون ارتباط مستقیم دارن با رئیس جمهور، دیگه نیازی به تشکیل شورا و اینا نداره. شاید از این منظر بود که البته خودشون بایستی پاسخگو بشن. ولی به نظر میرسید که حالا بعد از دوره آقای احمدی، البته دوره آقای احمدی نژاد خب ایشون دوره گشایش مالی دولت هم بود و ما درآمدهای ارزی خوبی داشتیم.
درسته.
و اون درآمدهای ارزی هم خوب کمک کرد به ورزش تو بخش عمرانی و بعد هم تو دوره دوم در المپیک لندن هم خوب ما نتیجه خوبی داشتیم.
خیلی متشکرم. تا اینجا بحث رو نگه داریم آقای مهران. حالا با توجه به نکاتی که جناب آقای امیر حسینی عزیزم اشاره کردن، شاید به سالهای دیگری هم مطرح بشه و جنبه‌های دیگری از اهمیت و نقش و جایگاهی که میتونه داشته باشه. نظر جناب علی چیه آقای مهرانی؟
بله خواهش می‌کنم. حالا من مجدد سلام عرض می‌کنم خدمتتون جناب امیر حسینی عزیز. حضور شما عرض کنم که ما فکر می‌کنم بعد از توضیحات کاملی که در رابطه با موضوع برنامه ما اشاره فرمودید، بد نیست که اشاره بکنیم به این امر که تشکیل جلسات شورای عالی ورزش چه تغییر و تحول و کمکی به امر توسعه ورزش خود این دستگاه‌هایی که عضو شورا هستند، وزارتخانه‌ای که عضو شورا هستند میتونه داشته باشه.
بعد قطعا همینطوره. یعنی ببینید الان ورزش کشور به صورت یه مجمع الجزایر اداره میشه، یعنی هر کدوم از دستگاه‌ها بودجه و امکانات خودشون داره، آموزش پرورش داره، دانشگاه‌ها داره، نیروهای مسلح داره، بخش کشاورزی، اینا همه هست. منتها یک جایی حلقه محدوده اون ایجاد هماهنگی. مثلا ببینید الان در وزارت ورزش یه اعتباری برای توسعه استعدادیابی دارن. اون زمان ما انجام شد. در زمانی که آقای هاشمی تو بودن ما پایگاه‌های ورزش قهرمانی درست کردیم که اینجا یه مرکزی بشه، ورزشکارای استانا هیئت‌ها بیان در اونجا تست بشن و یه مسیر مشخص برای استعدادیابی رو تعریف کرده بودیم. اعتباری هم برای این کار گذاشته بودیم. ولی بعداً این اعتبار تبدیل شد به یه جایی که مثلا یه کار موازی‌کاری مثلا انجام بشه. بیان مثلا مسابقات المپیاد استعدادیابی دیگه ای وزارت ورزش بدن. در صورتی که این کار استعدادیابی کار فدراسیون هاست و اون یه بحثی هم هست که آموزش پرورش داره کار میکنه. یعنی نباید یه کار موازی اصلا وزارت ورزش یه دستگاه ناظره، یعنی وارد کار اجرایی و برگزاری مسابقات و اینها نباید باشه. اینا یه سری حلقه‌های مفقوده است که در وزارت ورزش هم به صلاح بهش عنایت نشد و آقایون هم اهتمام جدی برای این کار نکردن. بله آقای رئیس جمهور گرفتاری های زیادی داره، شورای اقتصاد هست، جهاز کنم که شورای انقلاب فرهنگی هست، خیلی هست، اما در این حال میشد این شورا با حضور معاون اول رئیس جمهور که در واقع کار اجرایی رو هماهنگ میکرد با حضور ایشون تشکیل میشد.
بله.
و آقایون میتونستن دستور جلسه های مناسبی ببرن گروهای ورزش رو در واقع که نیاز به هماهنگی بالا داشت اینا رو حل بکنن.
بله. خدمت مبارک شما عرض کنم که یکی دیگه از باز مواردی که در خود قانون دیده شده موضوع مربوط به برنامه‌های سالانه ورزش کشوره، یعنی اینکه ما برنامه‌ها و در حقیقت عملکرد این دستگاه‌ها رو حتی بخش غیر دولتی رو شرایطی رو باید مهیا بکنیم پیرو تشکیل جلسات شورای عالی ورزش که یک ارزیابی عمل کرد هم به عمل بیاد. این از این جنبه، یعنی ارزیابی عمل کرده این دستگاه ها و وزارتخانه ها در امر توسعه ورزش که در ماده 3 این قانون دیده شده که توسعه همه جانبه در حوزه ورزش قهرمانی، همگانی، حرفه‌ای، تربیتی و حتی بانوان رو به صورت جداگانه ازش یاد کردن، چقدر ارزیابی عمل کرده این دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و تشکیلات میتونه کمک بکنه که گام‌های مؤثرتری در جهت توسعه ورزش با توجه به ابعادی که اشاره کردم در ماده 3 این قانون اومده محقق بشه.
ببینید اینا واقعا چیزای خیلی خوب و مثبتی که در قانون گفته. ولی وقتی که سازمان تربیت بدنی ما بیاد خودش رو گره بزنه به دو تا مسائل، دو تا باشگاه و به حواشی فوتبال، اون موقع آن می شود که از خیلی از اولویت‌های کاری خودش دور میشه. یکی از اولویت‌های کاری در ورزش کشور بحث آموزش ورزش است.